الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. این آیه قرآن یکی از مصادیق بارزش همین اهل علم است و محصلین علوم آل البیت علیهم السلام. ترجمه کنم و شرح مختصری. ترجمه این است که خدای متعال می فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم، خداوند رفعت و برتری می دهد برای آنهایی که ایمان آورده اند و برای آنانی که علم آموختند رفعت می دهد. این یکی از معجزات قرآن هم به حساب میاد. به چه صورت؟ به این صورت تمام اوصاف و مقامات و القاب و عناوین همه نسبی و عارضی است. دو تا صفت ذاتی و واقعی است که عبارت است از علم و ایمان. تمامی اوصاف و القاب ارزش اعتباری و حقوقی دارد، نسبی است، به شرایط بستگی دارد. یه روز رئیس است، براش رأی داده. یه روز پول دارد، اعتبار دارد. اما دو تا عنوان واقعی است، در هیچ شرایطی برای پایین نمیاد. کنون دو تا عنوان علم و ایمان. اینه که خدا میفرد یرفعه، رفعتی است از سوی خدا داده شده، اونم برای طلبه. مصداق بارزش علما و فضلا است، اهل علم که ایمان دارند و علم. یه سؤال تفسیری مختصری رو هم تذکر بدم. گفته میشد که در آیه قرآن جای دیگه آمده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جوابش آیه گرخماس چه بود؟ جوابش این بود که ایمان و تقوا یک حقیقت است دارای دو تا جلوه. جلوه نظریش ایمان، جلوه عملیش تقواست. دو چیز نیست، تقوا و ایمان یک حقیقتی است که در دو جلوه تجلی می‌کند. علما و فضلا این رفعت خدا براش داده. بنابراین تذکری که برای خودم و شما عرض میکنم اینه، اگر به این دوتا نکته توجه کنیم، هم رفعت هم اطلاق دارد، رفعت در دنیا و رفعت در آخرت. اینجوری نیست که بگیم بله رفعت داده منتها شما صبر کن این رفعت و آخرت براتون میدن. این القاعات تصوفی است، در مکتب اهل بیت نیست. ما اینجوری نمیگیم. گاهی هم گفته میشود اهل علم شدید دنیا دیگه نیست، دیگه باید دل از دنیا بکنی، دنیا نیست، فقط منتظر آخرت باش. در مکتب اهل بیت چنین چیزی نیست. در مکتب اهل بیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است. ما میگیم یک روحانی که این دو تا نکته را جمع کرده باشد، گفته ایم مقوم روحانیت دو چیزه. مقوم که صدمه دید صحت صد دارد. چیه اون دو چیز؟ تقوا و علم. گفته ایم در بیان ساده، طلبه ای که به واجبات و محرمات پایبند باشد و درس خودش خوب بخواند، این در مدیریت آقا بقیت الله الاعظم. بگید دنیا ندارد، نه خیر، عزت دنیا هم دارد. وضع زندگیم در حد آبرومندانه، ما دنیا رو که ثروتمندی و زرندوزی که نمیدانیم، ما دنیا رو میگیم ما یحتاج و ضروریات فراهم باشه که قطعا هست، شرطش این. لذا توصیه اینه، مخصوصا برای بعضی از شخصیت هایی که مشاغل اجتماعی هم دارن و در این جمع هستن، یادتون نرد هر موقع مشاغلم براتون پیش آمد درس و ترک نکنید. ما تجربه کردیم، کسی که کسالت جسمی دارد میگن یه چند روز استراحت کنم، اشتباه میرید، درس تو برو کسالتت رفع میشه. من این حرفو همین طوری بدون اساس نمیگم، اساس علمی هم داره. چرا؟ چون درس رفتید روحتون سلامت پیدا میکند، سلامت روح بر جسم حاکم میشود، سلامت جسم هم محقق میشود. بنابراین در توفیقاتتون مشکلات زندگیتان پیش آمد، دست از درس بکشید و برید دنبال کار، اشتباه فاحشیست. درستو ادامه بدید، مدیریت از بالاست، کنترل میشد، کارا رو به راه میشد. اما یه تفسیره، یه کارهای ضروری لازم حیاتی است که نمیشه انجام نداد. آدم یه مدرسه داره، یه حوزه داره، یه عده‌ای با آدم وابسته است، یه منطقه‌ای رو آدم باید احیا کند. عالم بزرگ یک منطقه است، طلبه‌ها به او مراجعه میکنه، شکارش کنه راهش اینه. اون کارو که رفتی یادتون نرود ارتباط مطالعاتیتون رو با درس حفظ کنید. یک تنفسی مرحوم شیخ انصاری از سلف صالحمون شنیده ایم، قدس الله نفسه و زکیه، که می فرمود روز شنبه که من درس میام، پنجشنبه و جمعه که تعطیل میکنم آمی میشوم. ببینیم تنفس حیات شما در مسافرت درسی، در مسافرت کاری هم بود، خدمت هم برای مردم میکنی، یه زاویه، یک چیزی، یک پنجره باز کنید، مختصر در حد اقل نیم ساعت برای مطالعاتتون درس رو مطالعه کنید. بازم یک نکته توضیحی بگم، مطالعه که میکنید، مطالعه پراکنده خیلی کارساز نیست، مطالعه مرتب. چطوری مرتب؟ مثل قرآن خوندن. از کسانی میپرسم، میگم قرآن میخونید؟ میگه که حداقل گفتن روز 10 تا آیه تلاوه اگر نخوند، این دیگه علیه السلام نیست، علیه الغفران باید بگیم، یعنی خدا ببخشتش دیگه. خب بعد میگیم میخوای روز 10 تا؟ میگه بله من 3-4 تا قل هو الله احد میخونم. خب میشه 10 تا؟ اینا شد دیگه. 10 تا آیه قرآن، قرآن خوندن، قرآن از اول بگید. توصیه که من به ارث دارم از مرحوم شیخ صدرا، میگفت حداقل روز 10 تا آیه قرآن بخونید. این یک نورانیت برای طلبه ایجاد میکنه. اینا برای چه گفتم؟ برای اینکه برنامه درسی تون هم مطالعاتی تون هم همین طور باشد، ما کار داریم، مسافرت میریم، هیچ اشکالی نداره کتاب با خودتون ببرید، مثل قرآن بخونید. چطوری مثل قرآن؟ کتاب کفایه رو بگیرید یا کتاب اصول فقه رو بگیرید یا کتاب شرح الاعراب رو بگیرید یا کتاب منهاج الصالحین تحریر الوسیله اینا رو بگیرید. از اول همینطوری یک صفحه که خوندید شماره گذاری کنید، بخونید و شماره گذاری کنید تا کتاب کامل بشود. میدونی چیه؟ آخر سر کتاب که کامل شد، به طور ناخودآگاه یه وقت میبینید که روحتون یه چیزی به دست آورده، داده میاد فرا معادلاتی وارد می شود بر روح شما، حداقل یک خوشحالی و یک نشاط. الحمدلله من یک دور شرح لمعه را مطالعه کردم و ثوابش رو هدیه کردم به روح آقا امام صادق. اینه دیگه. لذا در مثال طلبگی گفته می شود که شما از علم احترام کنید که علم از شما احترام کند، شما با علم اتصالتو برقرار کنید که علم با شما اتصالشو برقرار کند، شما را بالا ببره. بنابراین این تعطیلات من قبل از تعطیل شاید شبیه این حرفا رو زدم، خدا کند شما در این تعطیلات ان شاء الله اهل مطالعه و اینا هستید و بوده باشید به امید خدا. شکر خدای متعال که باز خداوند توفیق داد امروز روز اول شروع بحث ما هست. موضوع بحث ما مسئله 20 فصل احکام نجاسات در عروة الوثقا. ما متن بحثی ما بر اساس متابعت از سلف صالح حوزه عروة الوثقا است، شرح هم آراء فقها برای اینکه کاملتر و فعلا روانترین بحث استدلالی کتاب تنقیح هستش، عمدتا از تنقیح نقل میکنیم و آراء فقهای دیگر از صاحب جواهر و بقیه فقها تا امام خمینی و شهید صدر، این آراء رو داریم. و بعد عمدتاً هم متن فتوا منتهی می شود به متن عروه. اونقدر متن عروه متین است که با همه استدلال ها آخرش منتهی می شود به متن عروه. این سبک و سیاق بحثی ما بود. مسئله 20 بسیار مسئله میمون و مبارکی است. چه عنوان مسئله؟ المشاهد المشرفت به کالمساجد فی حرمت التنجیس بل وجوب الازالت اذا کان ترکها حتکن بل مطلقا علی الاحوط لکن الاقواب عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الذرائح وما عليها من الثياب وصائر مواضعها الا في التأكد وعدمه. ترجمه: مشاهد مشرفه، حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حرم امامزاده احمد، اینا همش مشاهد مشرف است. اون مشاهد مشرفی که کربلا و نجف هن که خب سر جای خودش تا مکه مدینه، این مشاهد مشرف مثل مساجدند. در چه؟ در حرمت تنجیز. در بحث های قبلی خوندیم، شرح دادیم که تنجیس مساجد حرام است و حرمتش ثابت است به نصوص و اجماعات. و اما مشاهد مشرفه مثل حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، این مشاهد هم تنجیسش حرام است مثل مساجد. سید فتوا میداد مشاهد مشرفه مثل مساجده، همانطور که تنجیس مساجد حرام است بلا خلاف، تنجیس مشاهد مشرفه هم حرام است بلا خلاف. تا اینجا خلاف و اشکالی وجود ندارد. بل وجوب الازاله، بلکه میگه فی وجوب الازاله هم مشاهد مشرفه مثل مساجد است. تنجیس قبلا شده است، اگر مسجد باشد تنجیس که حرامه، اما اگر شما در مسجد نجاستی رو دیدید ازاله نجاست بر شما واجب است. میفرماید تنجیس مشاهد مثل مساجد حرامه، بلکه ازاله نجاست از مشاهد مشرفه هم مثل مسجد واجبه. منتها این وجوب ازاله را میفرمایند مشروط، تنجی حرمت تنجیس مشروط به هیچ شرطی، و اما وجوب ازاله مشروطه، مشروطه به چه؟ اذا کان ترکها حتکن، اگر ترک ازاله نجاست حتک به حساب بیاد، در این صورت ازاله واجب می شود. بل مطلقاً علی الاحوط، بلکه ازاله واجب است مطلقاً، اهم از این که موجب حتک بشود یا نشود، منتها علی الاحوط، احتیاط هم احتیاط مستحب، چون فتوا اینجا وجود دارد. بله، لکن الاقوى عدم وجوبها مع عدمه، می فرماید اقوا این است، اقوا هم گفت و قبلش هم فتوا بود، احتیاط از اون احتیاط های مستحب خیلی روشن است. اقوا عدم وجوب ازاله هست در صورت عدم حتک. این متن بود که برای شما خوندم، اما شرح مسئله، درباره شرح مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنخیح العروه جلد 3 صفحه 188 تا صفحه 190 این بحث رو مبسوط بیان میکند. میفرماید که بحث صور متعددی دارد. عنوان بفرمایید. بله، به اینا بحث میکنیم. ما بسیار خوبه، سوال خوبی هست، اما یک کمی زودتر، نفس تازه است، آن آخری آمدی از بناب با هوای خوب دیگه سرحالی ماشاءالله. اینا را بحث بکنید، خصوصیاتی است که بعد از مشاهد آلات چه می شود، مصاحف چه می شود، اینا متفرعات بحثه. فعلا ما کلی گفتیم حرم امام رضا و حرم حسن معصومه گفتیم، منطور ما یه بحث فرافقی داشتیم اگر یادتونه، گفتیم معصوم 14 تا اعلام شده، اما معصومی دیگه هم داریم، ما یه عقاید خاصی داریم، قسمت ها داریم، اونا بماند بین من و شما. گفتیم که حضرت علی اکبر، مثلا حضرت عباس، حضرت زینب، حضرت معصومه، اینا معصومین هن، منتها ما هم ادله‌ای داشتیم و ارائه کردیم و اینکه اسم نبرده هم دلیلی داره برای که اونی جهتی بوده این جهتی دیگه داره. فعلا اینا معصوم بوده. شعری هم در این رابطه داشتیم، اگر یادتونه، که هر کس که منکر است بگو گفتگو کند. دیگه تفسیرش نمیگم. به حضور شما درباره عنوان بفرمایید مشاهد مشرفه و ازاله و تنجیس ازاله نجاست و حرمت تنجیس به سه صورت است. صورت اول حرمت تنجیس که موجب حد که حرام بشود. صورت اول که تنجیس موجب حد که حرام بشود، این صورت اول. مثلا تنجیس مشهد از مشاهد، حرم از حرم ها صورت میگیرد، ولی این تنجیس حد که حرمته، حد که قطعی است، حد که مشکوک نیست. در صورتی که حد که حرمت باشد بلا اشکالن تنجیس حرامه و هیچ شبهه‌ای در این رابطه وجود ندارد، اختلافی هم نیست، منتها ما در حد نفی خلاف اعلام میکنیم نه در حد اجماع. بله؟ حد که حرمت مکان و زمین مردم اگر در اثر تنجیس صورت بگیرد یا بحثی است، قطعا حد که حرمت به حساب بیاد تحت عنوان حد که حرمت می رود، اشکال ندارد. ولی اشکال شما را فهمیدم. به حضور شما، شما نظرتان اینه که میگید این اختصاصی به مشاهد ندارد، حد که حرمت موضوع حکمه، هر کجا زمین شخصی مردم لباس کسی اگر تنجیس کنی حد که بشود از باب حد. ببینید حد که حرمت مربوط می شود به شعایر، مربوط می شود به عناوین مقدسه. هر چیزی را که عرف بگد حد شد، حد که حرمت شد، که ما براش حسابی باز نمی کنیم. باید شعایر باشد، حرمات باشد، آنگهی حد کش می شود قطعا حرام. مشاهد مشرف قطعا، سید می فرماید، سیدان الاستاد، مشاهد مشرفه قطعا شعایر، مثل صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله. مشاهد مشرفه هم از شعائر الله هست و تنجیس آن با تعظیم منافات دارد، تعظیم دیگه از بین می رود. تعظیم را اگر پشت پا بزنیم حرام است بر اساس نص آیه قرآن. بنابراین تنجیس یک نوع عدم تعظیمه، مخالفت با تعظیمه. و در این مسئله بین فقها نه تنها اشکالی وجود ندارد که تقریبا مسئله نزدیک به اجماعه. مسئله اول یا صورت اول روشن و ابهامی ندارد و بدور از ابهام است. صورت دوم تنجیس مشاهد بدون حد که حرمت، به این معنا که مسجد، به این معنا که مشهد یا حرم تنجیس بشود ولی حد که حرمتی در کار نباشد. تنجیس میشد اما کسی در عرف این رو حد که حرمت تلقی نمی کند. فرض بفرمایید کسی انگشتش خونی شده، زیر فرش مسجد، کف مسجد میمالد این خونو، بعد هم فرش هم روش میذارد. در عرف این رو حد که حرمت تلقی نمی کنم، تنجیسه ولی حد که حرمت نیست. آیا در این صورت که تنجیس حد که حرمت در پی نداشته باشد باز هم حرام است یا حرام نیست؟ سیدنا الاستاد می فرماید که تنجیس مشاهد مشرفه ولو موجب حد که حرمت نشود باز هم حرامه، لا یجوز. چرا حرامه؟ حرمتش